درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. از شما دعوت می‌کنیم نخست به سرخط خبرها توجه فرمایید. محمد جواد ظریف به برگزاری نشستی در پیوند با ایران در لهستان واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به فرانسه برنامه موشکی را حق طبیعی ایران دانست. و یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که هنوز هیچ نیروی نظامی آمریکا از سوریه خارج نشده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به برنامه آمریکا برای برگزاری نشستی در پیوند با ایران در لهستان در پیامی توییتری نوشت: دولت لهستان که بسیاری از شهروندانش در جریان جنگ دوم جهانی به لطف ایران نجات یافتند باید از این حرکت شرمنده باشند. پیشتر مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در قاهره گفته بود آمریکا در روزهای 24 و 25 بهمن اجلاسی جهانی را برای ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه با تمرکز بر نفوذ منطقه ایران در لهستان برگزار می‌کند. آقای ظریف در پیام توییتری خود آمارهای از تعداد آوارگان لهستانی در ایران در زمان جنگ جهانی دوم همراه با عکسی از آنها منتشر کرده است. بر اساس این آمار در زمان حکومت پهلوی بیش از 21,000 لهستانی به ایران گریخته بودند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در خصوص برنامه موشکی ایران با بیان اینکه برنامه موشکی حق طبیعی ایران است گفت ایران انتظار دارد فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست مخالفان برجام خودداری کند. وزارت خارجه فرانسه روز جمعه از ایران خواسته بود تمام فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌های موشک‌های بالیستیک را که امکان حمل کلاهک هسته‌ای دارند متوقف کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه برنامه موشکی ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مطابقت ندارد. در همین حال رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با استقبال از موضع فرانسه در توییتی نوشت فناوری پرتاب فضایی مانند فناوری موشک بالیستیک یا بین قاره‌ای است و اقدام جمهوری اسلامی سرپیچی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و تهدیدی برای جهان است. بهرام قاسمی آزمایش‌های موشکی را دفاعی دانسته و گفت برنامه موشکی ایران مغایر قطعنامه 2231 نیست. قطعنامه 2231 از ایران می‌خواهد هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمله تسلیحات هسته‌ای نداشته باشد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا با اصلاح خبرهای قبلی مبنی بر آغاز خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه گفت تنها بیرون بردن تجهیزات غیر ضروری آغاز شده و فعلا نیرویی از سوریه خارج نمی شود. پیشتر شان رایان سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه روز جمعه اعلام کرده بود که خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک مقام دیگر وزارت دفاع آمریکا نیز روز جمعه گفت برنامه‌ریزی برای انتقال افراد و وسایل انجام گرفته اما هنوز هیچ نیرویی از سوریه خارج نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته به طور غیرمنتظره اعلام کرد که پس از شکست داعش در سوریه واشنگتن 2000 نیروی نظامی خود را از آن کشور خارج می‌کند. این اظهارات موجب نگرانی شماری از کشورهای منطقه و متحدان اروپایی آمریکا شد. اما سپس اعلام شد که خروج نیروهای آمریکایی فوری نیست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه خبر امروز آمریکا ماه آینده میزبان اجلاسی جهانی درباره ایران خواهد بود. کلمبیایی ها به دنبال کیروش در امارات و واکنش ها به یک مستند جنجالی از تلویزیون ایران. سلام و صبح بخیر به سفر خبر امروز. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور برای تقویت ثبات و آزادی در خاورمیانه با تمرکز بر نفوذ ایران در منطقه نشستی بین‌المللی برگزار خواهد کرد. این تازه ترین اقدام دولت ترامپ در مورد آنچه عملیات فشار علیه ایران مینامند به شمار می‌آید. در این رابطه بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
وزیر خارجه آمریکا در حالی وارد بحرین شد که در آخرین اظهارات خود بر مقابله بر ایران و حمایت از همبستگی کشورهای عرب در مقابل تهران تاکید داشت. مایک پومپئو در ادامه سفر خود برای بازدید از 9 کشور خاورمیانه که از مصر آغاز شده بود، روز جمعه وارد بحرین شد. هدف از سفر مایک پومپئو اطمینان بخشیدن به همپیمانان آمریکا در این باره است که خروج ایالات متحده از سوریه به معنای رها کردن این منطقه نیست. وزیر امور خارجه آمریکا پیش از ترک قاهره در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت که واشنگتن قصد دارد ماه آینده میلادی در ورشو پایتخت لهستان یک اجلاس مشترک بر سر خاورمیانه و به ویژه ایران برگزار کند.
It is time for old rivalries to end for the sake of the greater good of the region.
مایک پومپئو با اشاره به تمرکز این نشست بر برقراری صلح و آزادی در خاورمیانه گفت که یکی دیگر از اهداف این اجلاس اطمینان یافتن از این است که ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه نخواهد بود.
That we will not ease our campaign to stop Iran's malevolent influence and actions against this region and the world.
پس از انتشار اظهار نظرهای وزیر خارجه آمریکا، بهرام قاسمی، سخنگوی امور خارجه ایران نیز در واکنش واشنگتن را دچار یأس و عصبانیت مزمن و به دنبال تفرقه افکنی و ایجاد هرج و مرج در منطقه دانست. بهرام قاسمی همچنین با افراطی خواندن دولت کنونی آمریکا، آن را متهم به خصومت دیرینه با ملت ایران و مخالفت با همه اقدامهای دولت باراک اوباما کرد. در سخنرانی مایک پومپئو در قاهره، وی با انتقاد از سیاست‌های دولت باراک اوباما در مقابله با گروه حکومت اسلامی در سوریه، با صراحت بر همکاری واشنگتن با همپیمانانش برای آنچه بیرون راندن آخرین نشانه‌های حضور ایران در این کشور خواند تأکید کرد.
The United States will use diplomacy and work with our partners to expel every last Iranian boot.
از زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران، واشنگتن به طور مداوم فشارها بر تهران را افزایش داده و آن را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانسته است. جمهوری اسلامی ایران همواره این ادعای آمریکا را رد کرده و خود را خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای همسایه دانسته است. با این وجود واشنگتن می‌گوید تا زمانی که ایران از آنچه مقام‌های آمریکایی فعالیت‌های زیانبار در خاورمیانه، حمایت از حوثی‌های یمن و نیز گروه‌های ضد اسرائیلی می‌نامند دست بر ندارد، این فشارها همچنان افزایش خواهد یافت.
خب همونطور که در گزارش هم اشاره شد، وزیر خارجه آمریکا از برگزاری اجلاسی جهانی درباره ایران در ماه آینده میلادی خبر داده. این اجلاس جهانی که ایالات متحده میزبانش خواهد بود، قرار است یک ماه دیگر در کشور لهستان برگزار شود. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، آیا قرار با برگزاری این اجلاس پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی، ایران در انزوای بیشتری قرار بگیره؟
با عرض سلام، مسلماً یکی از دلایل این کنفرانس اینه که ایران رو از لحاظ سیاسی در منطقه و در سطح جهانی ایزوله‌تر بکنن. این قسمتی از سیاست کل آمریکاست برای فشار ماکسیمم برای در رابطه با جمهوری اسلامی که سیاست‌های منطقه‌ای خودشو تغییر بده. این کنفرانس هم جنبه سیاسی داره و هم به نظر من برنامه داره که کشورهایی رو که حداقل در رابطه با برجام با آمریکا هم تک نیستن ولی از فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه شکایت دارن، اونها رو بتونه با همدیگه متحد بکنه. در اعلامیه‌ای که دولت آمریکا و دولت لهستان دادند، خیلی مهمه که من به این اشاره کنم که صحبتی از جمهوری اسلامی ایران نیست، صحبت از به وجود آوردن ثبات در خاورمیانه است و از مطالبی که قرار دعوت شدگان صحبت کنند مبارزه با تروریسم، برنامه‌های موشکی کشورهای منطقه است و از همه مهمتر وجود شبه نظامی‌ها یا نیروهای نیابتی هستند در منطقه. صحبتی از برنامه اتمی در اونجا نشده، به خاطر اینکه اگر مسئله برجام مطرح بشه شاید اختلاف بین کشورها زیادتر بشه در اونجا.
در همین رابطه چرا به نظرتون یک کشور اروپایی برای برگزاری این اجلاس انتخاب شده؟ آیا آمریکا در صدد جلب نظر اتحادیه اروپا است برای کاهش مناسباتشون با ایران؟
الان مدت هاست، حداقل از زمان ریاست جمهوری آقای بوش پسر، آمریکایی‌ها به اروپا رو دو قسمت کردن در حقیقت، اروپای جدید و اروپای قدیم. اروپای جدید کشورهایی هستند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مستقل شدن و یکی از این کشورها لهستانه. هم لحاظ سیاسی انتخاب لهستان مهمه و هم لحاظ سیمبولیک. لحاظ سیمبولیک به نظر من مهمترین دلیلی که اونجا رو انتخاب کردن اینه که در لهستان بود که یک کارگر سادهی به نام ولسا آمد و تونست اولین ساندیکای کارگری مستقل رو در اتحاد در اروپای شرقی به وجود بیاره و این اتحادیه که ایشون به وجود آورد، اتحادیه هم به نام سالادریتی یا همبستگی، یکی از دلایلی بود که باعث استقلال لهستان در سال 1989 شد. بنابراین این خیلی مسئله لحاظ سیمبولیک مهمه برای جمهوری اسلامی ایران. مسئله سیاسی هم لهستان لحاظ سیاسی خیلی نزدیکتر با دولت ترامپ تا آلمان، فرانسه و ایتالیا. سر مسائل مختلف از مسائل موشکی گرفته تا مبارزه با روسیه و در رابطه با پایپلاین ها یا لوله های نفتی که قراره از روسیه به اروپا بیاد، مثل آقای ترامپ دولت لهستان با اینها مخالفه. بنابراین هرچند که در رابطه با برجام لهستان هنوز مخالفتی رو رسمی اعلام نکرده، ولی به نظر میرسه که لهستان موازش در رابطه با جمهوری اسلامی خیلی نزدیکتر به آمریکاست تا کشورهایی مثل فرانسه و آلمان و حتی انگلستان.
ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما خیلی متشکرم.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسن حاجی نوری خالق سرستون تخت جمشید در شهر بوینس آیرس آرژانتین در سن 92 سالگی در تهران درگذشت. علت مرگ او مشکل ریوی اعلام شده. ساخت سرستون 12 متری تخت جمشید برای آرژانتین توسط حسن حاجی نوری در محل تخت جمشید در ایران انجام شد و مدت 2 سال هم طول کشید. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، این هنرمند در سال 1336 با ساخت ماکت مجسمه اردشیر بابکان مقام نخست مسابقه پیکر سازی را از آن خود کرد و ماکت‌هایی از آثار باستانی ایران به سفارش موزه ایران باستان ساخت. بانک مرکزی با صدور بیانیه خبر ورشکستگی بانک آینده را تکذیب کرد و آن را به رسانه‌های معاند و در راستای ضربه زدن به بازار پول ایران نسبت داد. در روزهای گذشته موضوع ورشکستگی بانک آینده در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود. در پی آن در برخی از شهرها از جمله دسفول و قزوین سپرده‌گذاران بانک آینده با تجمع در برابر شعبه‌های آن خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. خب سر بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. اسلاوومیر مروژک، نویسنده و نمایشنامه‌نویس مشهور لهستانی، برای کتابخوانان و علاقمندان به تئاتر در ایران هم نامی آشناست. برگردان فارسی دو نمایشنامه او با عنوان مبشران و یک نمایشنامه دیگر با ترجمه غلامرضا صراف اخیراً منتشر شده. آقای سرکوهی، اسلاوومیر مروژک چه کارنامه‌ای داره؟
مرکل در 1930 در لهستان به دنیا آمد، در 2013 در فرانسه درگذشت. نخستین داستانش که منتشر شد فیل با استقبال گسترده هم در کشور خودش هم در جهان روبرو شد. نمایشنامه‌ای هم که نوشت پلیس باز از نخستین کارهاش شهرت او رو به عنوان یک نمایشنامه‌نویس بزرگ تثبیت کرد در سراسر دنیا و همچنین بقیه آثارش. او چون در دوره‌ای که در لهستان به اصطلاح دیکتاتوری بود زندگی می‌کرد و منتقد دیکتاتوری بود، سانسور شد و مجبور شد به فرانسه، ایتالیا و بعد به فرانسه رفت و شهروندی فرانسه رو پذیرفت. مدتی هم در مکزیک زندگی کرد اما بعد از سال‌های 1996 به لهستان بازگشت، اما بالاخره در فرانسه درگذشت. سفیر، عشق در کریمن، تانگو بر پهنه دریا، مهاجران و پورتره از مشهورترین آثار اوست.
خب نمایشنامه های اجرا را تکرار کنید و مبشران چه فضاها و مفاهیمی رو در بر می‌گیرند؟
در این مجموعه دو تا نمایشنامه منتشر شده، همونطور شما گفتین یکی اجرا را تکرار کنید، یکی مبشران. مترجم هم یک پیشگفتار بسیار خوبی بر اون نوشته است و در پایان کتاب هم یک مقاله‌ای هستش درباره پوچنگاری از اروپای شرقی مارتین سلینگ، مقاله بسیار خوب و آگاه کننده ای هستش. اجرا را تکرار کنید نمایشنامه‌اش در دو پرده با چهار شخصیت، رابطه بین اعضای یک خانواده است، پدر شوهری که عاشق عروسش است و در غیاب پسرش می‌خواد با او ارتباط برقرار کنه و داستان ادامه پیدا می‌کنه. مبشران در یک پرده با نه شخصیت هستش که به صورت دو تا پیغمبر هستن، پیامبر هستن و اما همزمان ظهور میکنن و حالا مردم نمیدونن کدام یک از اینا رو باید از کدام یک از اینا پیروی باید بکنن. هر دو نمایشنامه با همون ابزورد و طنز بسیار عمیق این مرجوع نوشته شده که در این حال موقعیت سیاسی اون دوره رو به طنز میکشه، گروتسک در به همچنین اون گروتسکی ویژه این هنرمند است، گرچه که تصویری میده از موقعیت تاریخی نوشتن نمایشنامه اما زیر لایه های موقعیت بشری رو هم میشکافه و در واقع ما به ساخت پنهان و برسازنده به اصطلاح مناسبات عبور میکنیم و به این صورت به اصطلاح واقعیت از موقعیت تاریخی برمیگذره و نمایشنامه به عنوان یک نمایشنامه که در همه زمانها خوندنی هستش و درباره اون چه تحمل کرد بدل شده.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بود امروز در صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
اما پخش مستندی با نام خارج از دید از سیمای جمهوری اسلامی به گفته مسئولان که به گفته مسئولان برای افشای آنچه پروژه نفوذ نامیده می شود ساخته شده، واکنش کاربران شبکه های اجتماعی رو در ایران به دنبال داشته. نیوشا صارمی مروری داشته به این واکنش ها.
در روزهای اخیر مستندی با نام خارج از دید از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. مستندی چند قسمتی که پخش قسمت اولش از سال پیش شروع شد، برای مدتی به دلیل اعتراضات و ناآرامی‌های سال گذشته متوقف شد و دوباره از سر گرفته شد. پخش این مستند که خود مسئولان گفتن برای افشای آنچه پروژه نفوذ می‌دونن ساخته شده، واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. حسین نوروزی در توییتر نوشته برگ‌های بازجویی رو با چسب می‌چسبونن به هم، بولتن امنیتی سر هم می‌کنن به اسم مستند پخش می‌کنن. حالا ازش هم سوال کنی شغل چیه میگه فیلم ساز یا کارگردان مستند. شیما شهرابی روزنامه‌نگار با اشاره به صدای ناصر طهماسب، دوبلر قدیمی تلویزیون ایران که صداش رو در سریال‌ها و فیلم‌هایی مثل ارتش سری و برباد رفته به یاد می‌آریم، به عنوان راوی این مستند نوشته که یاد این شعر قیصر امین‌پور افتاده: این حنجره این باغ صدا را نفروشید، این پنجره این خاطره ها را نفروشید. مرجان زهرانی به تنه نوشته اگر خارج از دید نگاه کنید متوجه میشید که همه مطبوعات کشور تحت نفوذ یکی از سه سرویس اطلاعاتی MI6، CIA یا موساد. با این حساب به نظرم باید بگذارن کیهان منتشر بشه و یکی دو تا شبه کیهان، اون هم برای تنوع. اما کاربران حامی حکومت هم واکنش هایی که اغلب تحسین آمیز بود به پخش این مستند داشتند. محسن عبداللهی نوشته مستند خارج از دید جزو مستندهایی است که هشدار دهنده است. اصلا منفی بافی نداریم و باید این حرکت رو به جلوی کشور ادامه دار باشه، اما از نفوذ نباید غافل باشیم تا ترمز این حرکت کشیده بشه. حاج محسن هم از همین گروه و نوشته مجموعه مستند خارج از دید بیانگر پروژه‌های سنگین نفوذ و موفقیت بخشی از آن در ایران است. سوال اینجاست که نهادهای امنیتی با وجود اطلاع از روند انجام این پروژه‌ها چرا اقدام به موقع انجام ندادند؟ در بخشی از این مستند تصاویری از دستگیری نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی پخش میشه که 3 سال پیش موقع خروج از ایران بازداشت شد، از فرزند خردسالش جدا شد و به دلایلی که حکومت ایران اعلام کرد امنیتی است به 5 سال زندان محکوم شد. پخش این تصاویرم واکنش‌هایی رو به دنبال داشت. کاربری به نام آونگر نوشت نازنین زاغری رو لحظه به لحظه تا دستگیری زیر نظر داشتن، اما از خروج خاوری هیچ کدوم اطلاعی نداشتن. اشاره او به محمود رضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملیه که به مشارکت در اختلاس 3000 میلیارد تومانی محکوم شد. احسان ایرانی هم نوشته این تکه فیلم مثلا مستند از دستگیری نازنین زاغری را دیدم و برای بار هزارم یادم افتاد آبرو و حقوق مردم ارزنی اهمیت ندارد برای کلیت قدرت حاکمه. با چه اجازه و توجیهی چنین چیزی را از صدا و سیما می توانند پخش کنند؟
جام ملت‌های آسیا این روزها در حال برگزاریه. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی سلام، امروز تیم ملی ایران با ویتنام دومین بازی خودش رو برگزار میکنه.
درود مهدی عزیز، همچنین بینندگان محترم. ایران 3 امتیاز از بازی اول گرفت، پرگلترین برد و باتانه‌ترین پیروزی رو در گام اول رقم زد بین هر 24 تیم شرکت کننده، 3 امتیازی شد. عراق هم 3 امتیازیه و حالا در مرحله دوم باید در بازی دوم مقابل ویتنام قرار بگیره. 3 امتیاز بازی پیشبینی میشه نصیب ایران بشه، با توجه به مدافعین کوتاه قامت ویتنامی که طبیعتاً روی توپای هوایی در برابر برج‌های بلند بالا و سرزن تیم ملی ایران که تعدادشون هم خیلی زیاده، یعنی تصور کنید یه کورنر نصیب ایران شده، بلند قامت ترین مدافعین ویتنام 180 سانتی متر هستن و اون وقت بازیکنان ایران مرتضی پورعلی گنجی، کریم انصاری فرد، سردار آزمون، مهدی طارمی همه سرزنن وقتی تجمع کنن اونجا و طبیعتاً از این لحاظ ایران برتری داره صرف نظر از حوادث فوتبال که خب غیر قابل پیش بینیه، ولی ایران میتونه دوم پیروزی رو هم رقم بزنه و 6 امتیازی بشه.
یک مسئله دیگه که این روزها به خصوص از روزی که جام ملت‌ها آغاز شده تا به امروز راجبش در اردوی تیم ملی، حواشی اردوی تیم ملی صحبت میشه، آینده کارلوس کیروشه. روز گذشته انگار تو کنفرانس مطبوعاتی هم راجب این صحبت شد که داره میره کولومبیا و انگار قطعی شده رفتن کارلوس کیروش.
خبرگزاری‌های ایران نوشتن که مقامات فدراسیون کولومبیا اومدن امارات با کیروش مذاکرات رو ادامه بدن، که خب این به نظر چندان حرفه‌ای نمیاد. خب سرمربی تیم ملی تا روزی که قرارداد داره باید تمرکزش روی تیم ملی ایران باشه، و از طرفی آقای کیروش در نشست خبری وقتی با این پرسش مواجه شد گفت در احترام به تیم ویتنام اجازه بدید در این زمینه صحبت نکنم، ولی خب پیشتر و پیش از اون باید در احترام به تیم ملی ایران مشخصا اعلام بشه که وضعیت به چه صورتیه، آیا داره مذاکره انجام میشه، و نه فدراسیون فوتبال نه آقای کیروش نه تایید میکنن نه تکذیب میکنن، و به همین شکل فقط اخباریه که در رسانه‌های ایران و کولومبیا داره منتشر میشه.
ممنون مهدی که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم مهدی جان.
خب از امارات و جام ملت‌های آسیا سر بزنیم به کره ماه. تصاویر ویدیویی از نقاط دیده نشده ماه که توسط ماهنورد چین ارسال شده روز جمعه از تلویزیون دولتی این کشور به نمایش درآمد. این ماهنورد که ماه گذشته میلادی پرتاب شد روز 17 دی بر سطح ماه فرود آمد و از آن زمان تا کنون در حال مخابره تصاویری از مناطقی از ماه است که همواره پشت کره زمین قرار دارد. پرتاب این ماهنورد تازه ترین تلاش چین در رقابت با روسیه و ایالات متحده برای تبدیل شدن به قدرت اصلی در فضا تا سال 2030 میلادی است. یک شرکت کره‌ای دستگاهی را طراحی کرده که با اتصال به پوشک نوزادان می‌تواند از طریق بلوتوث زمان تعویض پوشک را با ارسال پیامک به تلفن همراه والدین اطلاع دهد. این دستگاه کوچک می‌تواند ادرار یا مدفوع را تشخیص و میزان باد معده نوزادان را هم اندازه‌گیری کند. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم به روزنامه‌های امروز.
روزنامه آلمان امروز در تیتریه که خودش گزارشی داره درباره اون چیزی که این روزنامه شلیک شایعه‌ها توصیف کرده و نوشته که از ورشکستگی بانک‌ها تا فرار مدیران با چه هدفی خبر جعل و بازنشر میشه. روزنامه آلمان اشاره کرده که به جز شایعه بانکی، شایعه‌ای درباره استعفای ظریف و خروج ایران از برجام هم در چند روز گذشته منتشر شده. بعد رفته در گزارش‌های جداگانه این روزنامه و هر کدوم از این موضوعات و اخبار غیر رسمی و غیر موثق پرداخته که این روزنامه مدعی هست که این اخبار صحت نداره. روزنامه آرمان نوشته که درباره شایعه استعفای محمد جواد ظریف، این خبر از توی رسانه‌های رقیب دولت منتشر شده و به نوشته روزنامه آلمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو تکذیب کرده. آقای ظریف همچنان وزیر خارجه باقی خواهد ماند. این روزنامه نکته دیگر رو هم انتشار خبری در خصوص خروج جمهوری اسلامی از برجام عنوان کرده و نوشته که سخنگوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده که چنین اخباری تنها به طور رسمی از جانب شورای عالی امنیت ملی یا سخنگوی اون اعلام خواهد شد. همزمان روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران از قول نماینده تبریز نوشته که شرکت ماشین سازی تبریز رو که بیش از 10000 میلیارد تومان ارزش داشت به کمتر از 70 میلیارد تومان فروختن. البته روزنامه جوان اشاره ای نکرده به ماجرای واگذاری شرکت ترکتور سازی تبریز که حدود یک دهه پیش به یکی از بخش‌های زیرمجموعه سپاه و بسیج واگذار شد. و البته این روزنامه باز نمیشه که شرکت نیشکر هفت تپه رو که به ارزش 226 میلیارد تومان واگذار کردن و 10 میلیارد تومان هم تنها گرفتن، در حالی که ارزش واقعی زمین‌ها و تأسیسات این شرکت بسیار بیشتر از این بوده. این روزها بحث شکنجه اسماعیل بخشی، یکی از کارگران نیشکر هفت تپه که بازداشت شده بود، همچنان مورد توجه رسانه‌ها هست. اخبار مختلفی منتشر شده و هر نامه سرگشادی که آقای بخشی نوشته بود و در اون تاکید کرده بود که مورد شکنجه قرار گرفته. حالا امروز آقای علی مطهری مصاحبه انجام داده با روزنامه ایران و در این مصاحبه گفته که آقای مصطفی ترک همدانی که وکیل خود آقای مطهری هست با ایشون تماس گرفته و گفته که آقای اسماعیل بخشی و وکیل ایشون در تهران هستند و مایل هستند که با آقای مطهری دیدار کنند. آقای مطهری هم گفته چون صلاح نمی‌دیدم که تنهایی ملاقات انجام بشه، چند نماینده نزدیک به اصلاح طلبان رو هم دعوت کردم و یک جلسه برگزار شده که در اون بگفتی آقای علی مطهری آقای اسماعیل بخشی تأکید کرده که در زمان بازداشت چند ساعته اول در شهر شوش در ستاد خبری اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفته، در حین انتقال از شوش به اهواز و تحویل دادن به اداره کل اطلاعات اهواز و خوزستان هم مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته. اما آقای مطهری گفته که من نمیتونم در این باره قضاوت کنم، قضاوت بر عهده قوه قضاییه و نهادهای دیگر هست. روزنامه شرق هم امروز گزارشی داره درباره روایت اسام الدین آشنا از ماجرای اعتراضات دی 96 که مشاور حسن روحانی گفته در سال گذشته و در جریان اعتراضات سراسری دی ماه 96 زمینه‌ها و تصمیم برخورد شدید با اعتراضات گرفته شده بود، اما ایشون گفته یک کسی تصمیم گرفت که مسئولیت رو بر عهده بگیره و مانع از این برخورد شدید بشه، در حالی که در دی 96 بسیاری از اعتراضات مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد و شمار قابل توجهی از بازداشت شدگان هم در زندان کشته شدند، در خیابان‌ها هم تعدادی از تظاهر کنندگان با گلوله هدف قرار گرفتند و جان خودشون رو از دست دادند و تاکنون هم قوه قضاییه به این پرونده‌ها رسیدگی نکرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه. محمد جواد ظریف به برگزاری نشستی در پیوند با ایران در لهستان واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به فرانسه برنامه موشکی را حق طبیعی ایران دانست. و صادرات نفت ایران به زیر 1,000,000 بشکه در روز رسیده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به برنامه آمریکا برای برگزاری نشستی در پیوند با ایران در لهستان در پیامی توییتری نوشت: دولت لهستان که بسیاری از شهروندانش در جریان جنگ دوم جهانی به لطف ایران نجات یافتند باید از این حرکت شرمنده باشد. پیشتر مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در قاهره گفته بود آمریکا در روزهای 24 و 25 بهمن اجلاسی جهانی را برای ارتقاء ثبات و آزادی در خاورمیانه با تمرکز بر نفوذ منطقه‌ای ایران در لهستان برگزار می‌کند. آقای ظریف در پیام توییتری خود آمارهایی از تعداد آوارگان لهستانی در ایران در زمان جنگ جهانی دوم همراه با عکسی از آنها منتشر کرده است. بر اساس این آمار در زمان حکومت پهلوی بیش از 21,000 لهستانی به ایران گریخته بودند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در خصوص برنامه موشکی ایران با بیان اینکه برنامه موشکی حق طبیعی ایران است گفت ایران انتظار دارد فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست مخالفان برجام خودداری کند. وزارت خارجه فرانسه روز جمعه از ایران خواسته بود تمام فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشک‌های بالیستیک را که امکان حمل کلاهک هسته‌ای دارند متوقف کنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه برنامه موشکی ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مطابقت ندارد. در همین حال رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با استقبال از موضع فرانسه در توییتی نوشت فناوری پرتاب فضایی مانند فناوری موشک بالیستیک یا بین قاره است و اقدام جمهوری اسلامی سرپیچی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و تهدیدی برای جهان است. بهرام قاسمی آزمایش‌های موشکی را دفاعی دانسته و گفت برنامه موشکی ایران مغایر قطعنامه 2231 نیست. این قطعنامه از ایران می‌خواهد هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمله تسلیحات هسته‌ای نداشته باشد. صادرات نفت ایران برای سومین ماه متوالی در ماه ژانویه نیز زیر 1,000,000 بشکه در روز خواهد بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع کشتیرانی و نفتی گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه نوامبر گذشته به زیر 1,000,000 بشکه در روز سقوط کرد، در حالی که در ماه آوریل گذشته 2,500,000 بشکه در روز بود. به گزارش رویترز با وجود معافیت‌هایی که آمریکا به 8 کشور عمده خریدار نفت ایران داد، در ماه دسامبر نیز صادرات نفت ایران کمتر از 1,000,000 بشکه در روز بود. رویترز می‌افزاید پیش بینی می‌شود به رغم اثرگیری خرید محدود نفت ایران توسط کره جنوبی در ماه ژانویه نیز صادرات نفت ایران از 900,000 بشکه در روز بیشتر نشود. منابع خبری سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دمشق در آخرین ساعات شامگاه جمعه خبر دادند. به گزارش سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، سامانه دفاع هوایی این کشور اکثر موشک‌های شلیک شده اسرائیل را در این حملات رهگیری و 8 موشک اسرائیلی را در آسمان هدف قرار داده است. خبرگزاری سانا با این حال تایید کرده که در این حملات به یک انبار اسلحه در فرودگاه دمشق آسیب وارد آمد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز، آمریکا ماه آینده میزبان اجلاسی جهانی درباره ایران خواهد بود. کولومبیایی‌ها به دنبال کیروش در امارات و واکنش‌ها به یک مستند جنجالی از تلویزیون ایران. سلام و صبح بخیر به صبحانه خبر امروز. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور برای تقویت ثبات و آزادی در خاورمیانه با تمرکز بر نفوذ ایران در منطقه نشستی بین‌المللی برگزار خواهد کرد. این تازه ترین اقدام دولت ترامپ در مورد آنچه عملیات فشار علیه ایران مینامند به شمار می‌آید. در این رابطه بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
وزیر خارجه آمریکا در حالی وارد بحرین شد که در آخرین اظهارات خود بر مقابله بر ایران و حمایت از همبستگی کشورهای عرب در مقابل تهران تاکید داشت. مایک پومپئو در ادامه سفر خود برای بازدید از 9 کشور خاورمیانه که از مصر آغاز شده بود، روز جمعه وارد بحرین شد. هدف از سفر مایک پومپئو اطمینان بخشیدن به همپیمانان آمریکا در این باره است که خروج ایالات متحده از سوریه به معنای رها کردن این منطقه نیست. وزیر امور خارجه آمریکا پیش از ترک قاهره در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت که واشنگتن قصد دارد ماه آینده میلادی در ورشو پایتخت لهستان یک اجلاس مشترک بر سر خاورمیانه و به ویژه ایران برگزار کند.
It is time for old rivalries to end for the sake of the greater good of the region.
مایک پومپئو با اشاره به تمرکز این نشست بر برقراری صلح و آزادی در خاورمیانه گفت که یکی دیگر از اهداف این اجلاس اطمینان یافتن از این است که ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه نخواهد بود.
That we will not ease our campaign to stop Iran's malevolent influence and actions against this region and the world.
پس از انتشار اظهار نظرهای وزیر خارجه آمریکا، بهرام قاسمی، سخنگوی امور خارجه ایران نیز در واکنش واشنگتن را دچار یأس و عصبانیت مزمن و به دنبال تفرق افکنی و ایجاد هرج و مرج در منطقه دانست. بهرام قاسمی همچنین با افراطی خواندن دولت کنونی آمریکا آن را متهم به خصومت دیرینه با ملت ایران و مخالفت با همه اقدامهای دولت باراک اوباما کرد. در سخنرانی مایک پومپئو در قاهره، وی با انتقاد از سیاست‌های دولت باراک اوباما در مقابله با گروه حکومت اسلامی در سوریه، با صراحت بر همکاری واشنگتن با همپیمانانش برای آنچه بیرون راندن آخرین نشانه‌های حضور ایران در این کشور خواند تأکید کرد.
The United States will use diplomacy and work with our partners to expel every last Iranian boot.
از زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران، واشنگتن به طور مداوم فشارها بر تهران را افزایش داده و آن را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانسته است. جمهوری اسلامی ایران همواره این ادعای آمریکا را رد کرده و خود را خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای همسایه دانسته است. با این وجود واشنگتن می‌گوید تا زمانی که ایران از آنچه مقام‌های آمریکایی فعالیت‌های زیانبار در خاورمیانه، حمایت از حوثی‌های یمن و نیز گروه‌های ضد اسرائیلی مینامند دست بر ندارد، این فشارها همچنان افزایش خواهد یافت.
خب همونطور که در گزارش هم اشاره شد، وزیر خارجه آمریکا از برگزاری اجلاسی جهانی درباره ایران در ماه آینده میلادی خبر داده. این اجلاس جهانی که ایالات متحده میزبانش خواهد بود، قرار است یک ماه دیگر در کشور لهستان برگزار شود. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، آیا قرار با برگزاری این اجلاس پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی، ایران در انزوای بیشتری قرار بگیره؟
با عرض سلام، مسلماً یکی از دلایل این کنفرانس اینه که ایران رو از لحاظ سیاسی در منطقه و در سطح جهانی ایزوله‌تر بکنن. این قسمتی از سیاست کل آمریکاست برای فشار ماکسیمم برای در رابطه با جمهوری اسلامی که سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو تغییر بده. این کنفرانس هم جنبه سیاسی داره و هم به نظر من برنامه داره که کشورهایی رو که حداقل در رابطه با برجام با آمریکا هم تک نیستن ولی از فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه شکایت دارن، اونها رو بتونه با همدیگه متحد بکنه. در اعلامیه‌ای که دولت آمریکا و دولت لهستان دادن خیلی مهمه که من به این اشاره کنم که صحبتی از جمهوری اسلامی ایران نیست، صحبت از به وجود آوردن ثبات در خاورمیانه است و از مطالبی که قرار دعوت شدگان صحبت کنند مبارزه با تروریسم، برنامه‌های موشکی کشورهای منطقه است و از همه مهمتر وجود شبه نظامی‌ها یا نیروهای نیابتی هستند در منطقه. صحبتی از برنامه اتمی در اونجا نشده، به خاطر اینکه اگر مسئله برجام مطرح بشه شاید اختلاف بین کشورها زیادتر بشه در اونجا.
در همین رابطه چرا به نظرتون یک کشور اروپایی برای برگزاری این اجلاس انتخاب شده؟ آیا آمریکا در صدد جلب نظر اتحادیه اروپا است برای کاهش مناسباتشون با ایران؟
الان مدت هاست، حداقل از زمان ریاست جمهوری آقای بوش پسر، آمریکایی‌ها به اروپا رو دو قسمت کردن در حقیقت، اروپای جدید و اروپای قدیم. اروپای جدید کشورهایی هستند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مستقل شدن و یکی از این کشورها لهستانه. هم از لحاظ سیاسی انتخاب لهستان مهمه و هم از لحاظ سیمبولیک. از لحاظ سیمبولیک به نظر من مهمترین دلیلی که اونجا رو انتخاب کردن اینه که در لهستان بود که یک کارگر ساده‌ای به نام لچ ولسا آمد و تونست اولین ساندیکای کارگری مستقل رو در اتحاد در اروپای شرقی به وجود بیاره و این اتحادیه که ایشون به وجود آورد، اتحادیه هم به نام سالیدریتی یا همبستگی، یکی از دلایلی بود که باعث استقلال لهستان در سال 1989 شد. بنابراین این خیلی مسئله اندهاز سیمبولیک مهمه برای جمهوری اسلامی ایران. مسئله سیاسی هم لهستان اندهاز سیاسی خیلی نزدیکتر با دولت ترامپ تا آلمان، فرانسه و ایتالیا. سر مسائل مختلف از مسائل موشکی گرفته تا مبارزه با روسیه و در رابطه با پایپلاین ها یا لوله های نفتی که قراره از روسیه به اروپا بیاد، مثل آقای ترامپ دولت لهستان با اینها مخالفه. بنابراین هرچند که در رابطه با برجام لهستان هنوز مخالفتی رو رسمی اعلام نکرده، ولی به نظر میرسه که لهستان مواضعش در رابطه با جمهوری اسلامی خیلی نزدیکتر به آمریکاست تا کشورهایی مثل فرانسه و آلمان و حتی انگلستان.
ممنونم آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما خیلی متشکرم.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسن حاجی نوری خالق سرستون تخت جمشید در شهر بوینس آیرس آرژانتین در سن 92 سالگی در تهران درگذشت. علت مرگ او مشکل ریوی اعلام شده. ساخت سرستون 12 متری تخت جمشید برای آرژانتین توسط حسن حاجی نوری در محل تخت جمشید در ایران انجام شد و مدت 2 سال هم طول کشید. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، این هنرمند در سال 1336 با ساخت ماکت مجسمه اردشیر بابکان مقام نخست مسابقه پیکره سازی را از آن خود کرد و ماکت‌هایی از آثار باستانی ایران به سفارش موزه ایران باستان ساخت. بانک مرکزی با صدور بیانیه خبر ورشکستگی بانک آینده را تکذیب کرد و آن را به رسانه‌های معاند و در راستای ضربه زدن به بازار پول ایران نسبت داد. در روزهای گذشته موضوع ورشکستگی بانک آینده در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود. در پی آن در برخی از شهرها از جمله دسفول و قزوین سپرده‌گذاران بانک آینده با تجمع در برابر شعبه‌های آن خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. خب سر بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. اسلاوومیر مروژک، نویسنده و نمایشنامه نویس مشهور لهستانی، برای کتابخوانان و علاقمندان به تئاتر در ایران هم نامی آشناست. برگردان فارسی 2 نمایشنامه او با عنوان مبشران و یک نمایشنامه دیگر با ترجمه غلامرضا صراف اخیراً منتشر شده. آقای سرکوهی، اسلاوومیر مروژک چه کارنامه‌ای داره؟
مرفل در 1930 در لهستان به دنیا آمد، در 2013 در فرانسه درگذشت. نخستین داستانش که منتشر شد فیل با استقبال گسترده هم در کشور خودش هم در جهان روبرو شد. نمایشنامه‌ای هم که نوشت پلیس باز از نخستین کارهاش شهرت او رو به عنوان یک نمایشنامه‌نویس بزرگ تثبیت کرد در سراسر دنیا و همچنین بقیه آثارش. او چون در دوره‌ای که در لهستان به اصطلاح دیکتاتوری بود زندگی می‌کرد و منتقد دیکتاتوری بود، سانسور شد و مجبور شد به فرانسه، به ایتالیا و بعد به فرانسه رفت و شهروندی فرانسه رو پذیرفت. مدتی هم در مکزیک زندگی کرد، اما بعد از سال‌های 1996 به لهستان بازگشت، اما بالاخره در فرانسه درگذشت. سفیر، عشق در کریمن، تانگو بر پهنه دریا، مهاجران و پورتره از مشهورترین آثار اوست.
خب نمایشنامه های اجرا را تکرار کنید و مبشران چه فضاها و مفاهیمی رو در بر می‌گیرند؟
در این مجموعه دو تا نمایشنامه منتشر شده، همونطور شما گفتین، یکی اجرا را تکرار کنید، یکی مبشران. مترجم هم یک پیشگفتار بسیار خوبی بر اون نوشته است و در پایان کتاب هم یک مقاله‌ای هستش درباره پوچنگاری از اروپای شرقی مارتین سلین که مقاله بسیار خوب و آگاه کننده ای هستش. اجرا را تکرار کنید نمایشنامه‌اش در دو پرده با چهار شخصیت رابطه بین اعضای یک خانواده است، پدر شوهری که عاشق عروسش است و در غیاب پسرش می‌خواد با او ارتباط برقرار کنه و داستان ادامه پیدا می‌کنه. مبشران در یک پرده با نه شخصیت هستش که مثلا دو تا پیغمبر هستن، پیامبر هستن و اما همزمان ظهور میکنن و حالا مردم نمیدونن کدام یک از اینا رو باید از کدام یک از اینا پیروی باید بکنن. هر دو نمایشنامه با همون ابزورد و طنز بسیار عمیق این مرجوک نوشته شده که در این حال موقعیت سیاسی اون دوره رو به طنز میکشه، گروتسک در و همچنین اون گروتسکی ویژه این هنرمند است، گرچه که تصویری میده از موقعیت تاریخی نوشتن نمایشنامه، اما لایه های موقعیت بشری رو هم میشکافه و در واقع ما به ساخت پنهان و برسازنده مناسبات عبور میکنیم و به این صورت به اصطلاح واقعیت از موقعیت تاریخی برمیگذره و نمایشنامه به عنوان یک نمایشنامه که در همه زمان ها خوندنی هستش و درباره اون چه تحمل کرد بدل شده.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بود امروز در صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
اما پخش مستندی با نام خارج از دید از سیمای جمهوری اسلامی به گفته مسئولان که به گفته مسئولان برای افشای آنچه پروژه نفوذ نامیده می شود ساخته شده، واکنش کاربران شبکه های اجتماعی رو در ایران به دنبال داشته. نیوشا صارمی مروری داشته به این واکنش ها.
در روزهای اخیر مستندی با نام خارج از دید از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. مستندی چند قسمتی که پخش قسمت اولش از سال پیش شروع شد، برای مدتی به دلیل اعتراضات و ناآرامی‌های سال گذشته متوقف شد و دوباره از سر گرفته شد. پخش این مستند که خود مسئولان گفتن برای افشای آنچه پروژه نفوذ می‌دونند ساخته شده، واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. حسین نوروزی در توییتر نوشته برگ‌های بازجویی رو با چسب می‌چسبونن به هم، بولتن امنیتی سر هم می‌کنن به اسم مستند پخش می‌کنن. حالا ازش هم سوال کنی شغل چیه میگه فیلم ساز یا کارگردان مستند. شیما شهرابی روزنامه‌نگار با اشاره به صدای ناصر طهماسب، دوبلر قدیمی تلویزیون ایران که صداش رو در سریال‌ها و فیلم‌هایی مثل ارتش سری و برباد رفته به یاد می‌آریم، به عنوان راوی این مستند نوشته که یاد این شعر قیصر امین‌پور افتاده: این هنجره این باغ صدا را نفروشید، این پنجره این خاطره ها را نفروشید. مرجان زهرانی به تنه نوشته اگر خارج از دید نگاه کنید متوجه میشید که همه مطبوعات کشور تحت نفوذ یکی از سه سرویس اطلاعاتی MI6، CIA یا موساد. با این حساب به نظرم باید بگذارن کیهان منتشر بشه و یکی دو تا شبه کیهان، اون هم برای تنوع. اما کاربران حامی حکومت هم واکنش هایی که اغلب تحسین‌آمیز بود به پخش این مستند داشتند. محسن عبداللهی نوشته مستند خارج از دید جزو مستندهایی است که هشدار دهنده است. اصلا منفی بافی نداریم و باید این حرکت رو به جلوی کشور ادامه دار باشه، اما از نفوذ نباید غافل باشیم تا ترمز این حرکت کشیده بشه. حاج محسن هم از همین گروه و نوشته مجموعه مستند خارج از دید بیانگر پروژه‌های سنگین نفوذ و موفقیت بخشی از آن در ایران است. سوال اینجاست که نهادهای امنیتی با وجود اطلاع از روند انجام این پروژه‌ها چرا اقدام به موقع انجام ندادند؟ در بخشی از این مستند تصاویری از دستگیری نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی پخش میشه که 3 سال پیش موقع خروج از ایران بازداشت شد، از فرزند خردسالش جدا شد و به دلایلی که حکومت ایران اعلام کرد امنیتی است به 5 سال زندان محکوم شد. پخش این تصاویرم واکنش‌هایی رو به دنبال داشت. کاربری به نام آونگر نوشت نازنین زاغری رو لحظه به لحظه تا دستگیری زیر نظر داشتن، اما از خروج خاوری هیچ کدوم اطلاعی نداشتن. اشاره او به محمود رضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملیه که به مشارکت در اختلاس 3000 میلیارد تومانی محکوم شد. احسان ایرانی هم نوشته این تکه فیلم مثلا مستند از دستگیری نازنین زاغری را دیدم و برای بار هزارم یادم افتاد آبرو و حقوق مردم ارزنی اهمیت ندارد برای کلیت قدرت حاکمه. با چه اجازه و توجیهی چنین چیزی را از صدا و سیما می توانند پخش کنند؟
جام ملت‌های آسیا این روزها در حال برگزاریه. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی سلام، امروز تیم ملی ایران با ویتنام دومین بازی خودشو برگزار میکنه.
درود مهدی عزیز، همچنین بینندگان محترم. ایران 3 امتیاز از بازی اول گرفت، پرگلترین برد و قاطعانه‌ترین پیروزی رو در گام اول رقم زد بین هر 24 تیم شرکت کننده، 3 امتیازی شد. عراق هم 3 امتیازیه و حالا در مرحله دوم باید در بازی دوم مقابل ویتنام قرار بگیره. 3 امتیاز بازی پیش بینی میشه نصیب ایران بشه، با توجه به مدافعین کوتاه قامت ویتنامی که طبیعتاً روی توپ‌های هوایی در برابر برج‌های بلند بالا و سرزن تیم ملی ایران که تعدادشون هم خیلی زیاده، یعنی تصور کنید یه کورنر نصیب ایران شده، بلند قامت‌ترین مدافعین ویتنام 180 سانتی متر هستن و اون وقت بازیکنان ایران مرتضی پورعلی گنجی، کریم انصاری فرد، سردار آزمون، مهدی طارمی همه سرزنن وقتی تجمع کنن اونجا و طبیعتاً از این لحاظ ایران برتری داره، صرف نظر از حوادث فوتبال که خب غیر قابل پیش بینیه، ولی ایران میتونه دوم پیروزی رو هم رقم بزنه و 6 امتیازی بشه.
یک مسئله دیگه که این روزها به خصوص از روزی که جام ملت‌ها آغاز شده تا به امروز راجبش در اردوی تیم ملی، حواشی اردوی تیم ملی صحبت میشه، آینده کارلوس کیروشه. روز گذشته انگار تو کنفرانس مطبوعاتی هم راجب این صحبت شد که داره میره کولومبیا و انگار قطعی شده رفتن کارلوس کیروش.
خبرگزاری‌های ایران نوشتن که مقامات فدراسیون کولومبیا اومدن امارات با کیروش مذاکرات رو ادامه بدن که خب این به نظر چندان حرفه‌ای نمیاد. خب سرمربی تیم ملی تا روزی که قرارداد داره باید تمرکزش به تیم ملی ایران باشه و از طرفی آقای کیروش در نشست خبری وقتی با این پرسش مواجه شد گفت در احترام به تیم ویتنام اجازه بدید در این زمینه صحبت نکنم، ولی خب پیش از اون باید در احترام به تیم ملی ایران مشخصا اعلام بشه که وضعیت به چه صورتیه، آیا داره مذاکره انجام میشه و نه فدراسیون فوتبال نه آقای کیروش نه تایید میکنن نه تکذیب میکنن و به همین شکل فقط اخباریه که در رسانه‌های ایران و کولومبیا داره منتشر میشه.
ممنون مهدی که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم مهدی جان.
خب از امارات و جام ملت‌های آسیا سر بزنیم به کره ماه. تصاویر ویدیویی از نقاط دیده نشده ماه که توسط ماهنورد چین ارسال شده روز جمعه از تلویزیون دولتی این کشور به نمایش درآمد. این ماهنورد که ماه گذشته میلادی پرتاب شد روز 17 دی بر سطح ماه فرود آمد و از آن زمان تا کنون در حال مخابره تصاویری از مناطقی از ماه هست که همواره پشت به کره زمین قرار دارد. پرتاب این ماهنورد تازه ترین تلاش چین در رقابت با روسیه و ایالات متحده برای تبدیل شدن به قدرت اصلی در فضا تا سال 2030 میلادی است. یک شرکت کره‌ای دستگاهی را طراحی کرده که با اتصال به پوشک نوزادان می‌تواند از طریق بلوتوث زمان تعویض پوشک را با ارسال پیامک به تلفن همراه والدین اطلاع دهد. این دستگاه کوچک می‌تواند ادرار یا مدفوع را تشخیص و میزان باد معده نوزادان را هم اندازه‌گیری کند. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم به روزنامه‌های امروز.
روزنامه آلمان امروز در تیتریه که خودش گزارشی داره درباره اون چی دیگه این روزنامه شلیک شایعه‌ها توصیف کرده و نوشته که از ورشکستگی بانک‌ها تا فرار مدیران با چه هدفی خبر جعل و بازنشر میشه. روزنامه آلمان اشاره کرده که به جز شایعه بانکی، شایعه‌ای درباره استعفای ظریف و خروج ایران از برجام هم در چند روز گذشته منتشر شده. بعد رفته در گزارش‌های جداگانه روزنامه و هر کدوم از این موضوعات و اخبار غیر رسمی و غیر موثق پرداخته که این روزنامه مدعی هست که این اخبار صحت نداره. روزنامه آرمان نوشته که درباره شایعه استعفای محمد جواد ظریف، این خبر از توی رسانه‌های رقیب دولت منتشر شده و به نوشته روزنامه آلمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو تکذیب کرده. آقای ظریف همچنان وزیر خارجه باقی خواهد ماند. این روزنامه نکته دیگر رو هم انتشار خبری در خصوص خروج جمهوری اسلامی از برجام عنوان کرده و نوشته که سخنگوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده که چنین اخباری تنها به طور رسمی از جانب شورای عالی امنیت ملی یا سخنگوی اون اعلام خواهد شد. همزمان روزنامه جوان نتیجه به سپاه پاسداران از قول نماینده تبریز نوشته که شرکت ماشین‌سازی تبریز رو که بیش از 10000 میلیارد تومان ارزش داشت به کمتر از 70 میلیارد تومان فروختن. البته روزنامه جوان اشاره‌ای نکرده به ماجرای واگذاری شرکت تراکتورسازی تبریز که حدود یک دهه پیش به یکی از بخش‌های زیرمجموعه سپاه و بسیج واگذار شد. و البته این روزنامه باز نمیشه که شرکت نیشیکر هفت تپه رو که به ارزش 226 میلیارد تومان واگذار کردن و 10 میلیارد تومان هم تنها گرفتن، در حالی که ارزش واقعی زمین‌ها و تأسیسات این شرکت بسیار بیشتر از این بوده. این روزها بحث شکنجه اسماعیل بخشی، یکی از کارگران نیشیکر هفت تپه که بازداشت شده بود، همچنان مورد توجه رسانه‌ها هست. اخبار مختلفی منتشر شد و هر نامه سرگشادی که آقای بخشی نوشته بود و در اون تاکید کرده بود که مورد شکنجه قرار گرفته. حالا امروز آقای علی مطهری مصاحبه انجام داده با روزنامه ایران و در این مصاحبه گفته که آقای مصطفی ترک همدانی که وکیل خود آقای مطهری هست با ایشون تماس گرفته و گفته که آقای اسماعیل بخشی و وکیل ایشون در تهران هستند و مایل هستند که با آقای مطهری دیدار کنند. آقای مطهری هم گفته چون صلاح نمی‌دیدم که تنهایی ملاقات انجام بشه، چند نماینده نزدیک به اصلاح طلبان رو هم دعوت کردم و یک جلسه برگزار شده که در اون بگفتی آقای علی مطهری، آقای اسماعیل بخشی تأکید کرده که در زمان بازداشت چند ساعتی اول در شهر شوش در ستاد خبری اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفته، در حین انتقال از شوش به اهواز و تحویل دادن به اداره کل اطلاعات اهواز و خوزستان هم مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته. اما آقای مطهری گفته که من نمیتونم در این باره قضاوت کنم، قضاوت بر عهده قوه قضاییه و نهادهای دیگر هست. روزنامه شرق هم امروز گزارشی داره درباره روایت اسام الدین آشنا از ماجرای اعتراضات دی 96 که مشاور حسن روحانی گفته در سال گذشته و در جریان اعتراضات سراسری دی ماه 96 زمینه ها و تصمیم برخورد شدید با اعتراضات گرفته شده بود، اما ایشون گفته که کسی تصمیم گرفت که مسئولیت رو بر عهده بگیره و مانع از این برخورد شدید بشه، در حالی که در دی 96 بسیاری از اعتراضات مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد و شمار قابل توجهی از بازداشت شدگان هم در زندان کشته شدند. در خیابان‌ها هم تعدادی از تظاهرکنندگان با گلوله هدف قرار گرفتند و جان خودشون را از دست دادند و تاکنون هم قوه قضاییه به این پرونده‌ها رسیدگی نکرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با برنامه صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.